ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سندیکای کارگران شرکت واحد اعلام کرد که همسر رضا شهابی و تمامی بازداشت شدگان در مقابل وزارت کار آزاد شدند. روسیه اعلام کرد مقدمات حضور دائمی نیروهایش در دو پایگاه نظامی در سوریه فراهم شده است. بقائی جوانفکر و خراسانی میگویند در اعتراض به قوه قضاییه بار دیگر در شاه عبدالعظیم بست مینشینند. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرها و گزارش‌های این ساعت رو به آگاهی شما میرسانم. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در کانال تلگرامی خود اعلام کرد که ربابه رضایی، همسر رضا شهابی و تمام بازداشت شدگان پس از چند ساعت از زندان اوین آزاد شدند. پیش از این گفته شده بود که 10 زن و 41 مرد به دست ماموران امنیتی در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز بازداشت شده بودند. جزئیات بیشتر رو در همین بخش خواهید شنید. وزیر دفاع روسیه میگوید مقدمات حضور دائمی نیروهای مسلح این کشور در دو پایگاه نظامی در سوریه فراهم شده. پایگاه دریایی ترتوس و پایگاه هوایی حمیمیم در نزدیکی شهر لازقیه. روز سه‌شنبه شورای فدراسیون روسیه توافقنامه بین مسکو و حکومت بشار اسد برای استقرار نیروهای نظامی روسیه در پایگاه دریایی ترتوس را تایید کرد. بر طبق این توافقنامه نیروی دریایی روسیه قادر خواهد بود پشتیبانی فنی و لوجستیک خود را در این پایگاه افزایش دهد و کشتی‌های این کشور قادر خواهند بود در آب‌های سرزمینی و بنادر سوریه رفت و آمد داشته باشند. مدت این توافقنامه 49 سال اعلام شده که می‌توان آن را در دوره‌های 25 ساله تمدید کرد. نزدیکان محمود احمدی نژاد میگویند در اعتراض به آنچه اقدامات غیر قانونی و زورگویانه قوه قضاییه خواندند بار دیگر در شاه عبدالعظیم شهر ری بست مینشینند. در اعلامیه‌ای که در این باره در کانال تلگرامی حمید بقایی منتشر شده، با اشاره به آنچه رفتار ظالمانه شخص صادق لاریجانی خوانده شده، بست نشینی مجدد راهی برای احقاق حق توصیف شده است. در این اعلامیه اشاره‌ای به نام بست نشینان نشده، اما در عکس ضمیمه آن حمید بقایی، علی اکبر جوانفکر و حبیب خراسانی دیده می‌شوند. پیشتر این سه نفر در 24 آبان در اعتراض به رفتار قوه قضاییه در حرم عبدالعظیم تحصن کرده بودند، اما پس از حمله نیروهای مشهور به لباس شخصی در روز 28 آبان به تحصن خود پایان دادند. قوه قضاییه میگوید پرونده‌های قضایی این ستن با اتهاماتی از جمله اتهامات مالی در دست بررسی است. مقام‌های بریتانیایی می‌گویند نیروی دریایی سلطنتی این کشور یک کشتی جنگی روسیه را تا خروج از دریای شمال دنبال کرده است. بنابر همین اظهارات، یک بالگرد نیروی دریایی نیز کشتی جنگی روسیه را در مسیرش زیر نظر داشته است. وزیر دفاع بریتانیا گفته است که کشورش تجاوزگری را تحمل نخواهد کرد. نیروی دریایی بریتانیا اعلام کرده که اخیراً سفر کشتی‌های روسی در نزدیکی آب‌های بریتانیا افزایش یافته است. بنابر آنچه مقام‌های بریتانیایی به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند، ناو بریتانیایی سنت آلبانز با 190 خدم روز دوشنبه کشتی جنگی روسی آدمیرال گورشکوف را تا خروج از آنچه محدوده منافع ملی خوانده شده دنبال کردند. روز یکشنبه هم نیروی دریایی بریتانیا یک کشتی گردآوری اطلاعات روسی را دنبال کرد تا از دریای شمال خارج شد. و ما می‌رسیم به گزارش های این ساعت. همونطور که در خبرها شنیدید، همه بازداشت شدگان امروز در مقابل وزارت کار آزاد شدند. همکارم بهروز کارونی که این موضوع رو دنبال کرده در استودیو است تا نگاهی داشته باشیم به جزئیات این رویداد. آقای کارونی، امروز صبح ربابه رضایی همراه با بیش از 50 تن در مقابل وزارت کار بازداشت شدند. دلیل بازداشت اونها چی بود و سرانجامش چه شد؟
خانم ربابه رضایی، همسر رضا شهابی، چند روز پیش اعلام کرد در بیانیه‌ای که برای رسیدگی به وضعیت همسرش به وزارت کار خواهد رفت، چون به گفته او وزیر کار علی ربیعی مسئول امور کارگران است. بعد از اون سندیکای کارگران شرکت واحد از این بیانیه حمایت کرد و شماری از کاربران اجتماعی هم شبکه‌های اجتماعی هم اعلام کردند که خانم رضایی را تنها نخواهند گذاشت. امروز اونها مراجعه کردند ولی ولی خب با برخورد نیروهای ضد شورش و امنیتی مواجه شدند. خانم رضایی بازداشت شد و تعدادی از تجمع کنندگان حدود 50-51 تن بازداشت شدند که برخی از اونم مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند. از جمله حسن سعیدی عضو سندیکای کارگران شرکت واحد که بعد از انتقال به بیمارستان و معاینه و مداوا به بیمارستان به زندان اوین منتقل شدند. کلند بازداشت شده بعد از چند ساعت از زندان اوین آزاد شدند و البته تا اونجا که خبر دارم ازشون وثیقه یا ضمانتی هم درخواست نشده بوده.
در خبرها بود که رضا شهابی در زندان دچار سکته شده. وضعیت جسمانی رضا شهابی عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران کلن چگونه است آقای کارونی؟
آقای شهابی طی روزهای اخیر دوبار سکته خفیف مغزی داشته و خانواده‌اش هم وقتی اونو دیدن متوجه شدن از لحاظ ظاهری که تغییر کرده، از جمله پای چپش رو به زحمت روی زمین میکشه در حقیقت، و خودش گفته دکتر معاینش کردن در درمانگاه زندان رجای شهر کرج و بلافاصله بردنش بیمارستان امام خمینی تهران. در اونجا دکتر به صراحت اعلام کرده که بدن آقای شهابی تحمل زندان رو نداره و باید آزاد بشه تا درمان بشه، ولی مسئولان زندان رجای شهر و مسئولان قوه قضایی اقدامی در این جهت نکردند. خب هم سندیکای شرکت واحد و هم خانم رضایی و خود آقای رضایی خواستار این هستن که بتونه به درمانش برسه، ولی این کار صورت نگرفته. ضمن اینکه آقای شهابی هم در حقیقت هلوهوش چند ساعت روز دیگه باید در زندان بمونه بر اساس اون چیزی که بهش ابلاغ شده، و این خب خیلی اعتراض اون رو به همراه داشته و خانواده‌اش و هم دو سندیکا رو.
آقای کارونی به طور خلاصه انتشار خبرها درباره وضعیت آقای شهابی چه بازتابی در ایران و جهان داشته؟
بازتاب گسترده‌ای داشته، تا جایی که علاوه بر تشکل‌های مستقل کارگری به طور مثال کانون شوراهای اسلامی استان تهران مسئولش آقای حبیبی اعلام کرده که نباید اتهامات امنیتی به فعالان کارگری زده بشه و باید آزاد بشه با توجه به وضعیت جسمانی که داره. چند تن از وکلای مدافع هم همین درخواست داشتن. در این حال شمار زیادی از تشکل‌های کارگری در جهان، اتحادیه‌ها یا کنفدراسیون‌ها بر لزوم آزادی آقای شهابی تاکید کرده.
سپاسگزارم بهروز کارونی همکار رادیو فردا که موضوع بازداشت همسر رضا شهابی و سپس آزادی اونها رو دنبال میکرد. و اما گزارشی دیگر، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه علی یونسی رو به عنوان مشاور رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی منصوب کرد. آقای روحانی در حکم علی یونسی نوشته انتظار داره با پیگیری امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی نسبت به ارائه مشاوره بهنگام در چارچوب مقررات ایران و منشور حقوق شهروندی اقدام کنه. کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در آبان ماه در قطعنامه‌ای از تداوم نقض آزادی اقلیت‌های مذهبی و قومی و آنچه تبعیض سازمان یافته دولتی علیه اونها خونده شده بود ابراز نگرانی کرده بود. گزارشی در این زمینه بشنوید از فرین عاصمی.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مبارزات انتخاباتی خود گفته بود که در دولت او حقوق شهروندی رعایت خواهد شد و ترکمن و سیستانی و بلوچ و ترک و کرد و عرب و همه اقوام و اقلیت‌های ایران از لحاظ حقوقی و شهروندی با هم برابر خواهند بود. حسن روحانی آذر ماه سال گذشته در نشستی با حضور روحانیون اهل سنت گفت که در بحث اقوام، مذهب و جنسیت در ایران مشکلاتی وجود دارد که باید رفع شود.
هر چه متحد بشیم باز هم باید متحدتر بشیم، قدرت ما یک پارچه بشه. البته اگر حقوقی جایی تضییع شده باید دنبال احقاق حقوقمون ما باشیم، ما هم وظیفه داریم احقاق حقوق بکنیم به عنوان مسئول، شما هم باید دنبال احقاق حقوق بگردید. البته ممکنه اشکال باشه، ایراد باشه، اون ایراد و اون اشکال رو باید حل بکنیم.
حسن روحانی سال گذشته متن موسوم به منشور حقوق شهروندی را امضا کرد، اما در طول ماه‌های اخیر انتقادها درباره اجرایی نشدن این منشور افزایش یافته است. شاهین دخته ملاوردی که 5 ماه پیش به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی منصوب شد، گفته که بسیاری از حقوق ملت که در فصل سوم قانون اساسی ذکر شده هنوز روی کاغذ مانده و اجرا نشده است. علی یونسی وزیر پیشین اطلاعات که به سمت مشاور ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی منصوب شده، پیش از این سمت دستیار ویژه حسن روحانی در امور اقوام و اقلیت‌ها را داشت. او روز اول دی ماه گفته بود که حسن روحانی برای اجرای منشور حقوق شهروندی هزینه داده و تا آخر پایان خواهد ایستاد. محمد جواد اکبرین، دین پژوه و فعال سیاسی، میگوید به نظر میرسد دولت آقای روحانی رسیدگی نکردن به وضعیت اقلیت‌ها را خطری برای خود میداند.
به نظر میرسه که دولت گمان میکنه با این قدم یک راهی رو باز میکنه برای استیفای حقوق شهروندی و حقوق اقلیت‌ها و اقوام، به ویژه اینکه چند شب پیش همین آقای یونسی در یک جمع سیاسی سخنرانی کرده و گفته دولت میخواد پاسخگو باشه ولی ما سازوکاری برای این پاسخگویی نداریم و هنوز در ابتدای راهی. آیا میشود گفت که این یک قدمی است برای اینکه اون سازوکار ایجاد بشه؟ نمیتونم با اطمینان این رو بگم، اما می شود حدس زد که دولت واقعا با این مطالبات درگیر شده و پاسخ ندادن به این مطالبات رو نوعی خطر برای بقای خودش و وجاهت خودش میان جامعه می دونه.
علی یونسی اول دی ماه گفته بود که تعامل میان قوه قضاییه و دولت در مورد اجرای منشور حقوق شهروندی ضعیف است. او پیشتر وجود اقلیت‌ها را فرصت دانسته بود و گفته بود که همه طرفدار حقوق اقلیت‌ها هستند. مسئله‌ای که حسن روحانی هم در آذر ماه سال گذشته بر آن تاکید کرده بود.
اقوام و مذاهب مختلف به عنوان فرصت و مزیت یک کشور هستند و باید از این فرصت برای همزیستی مسالمت آمیز استفاده کرد و همه اقلیت ها باید از حقوق شهروندی برابر استفاده کنند.
اهل سنت در ایران از بعضی حقوق اجتماعی از جمله امکان تصدی سمت‌های بالای دولتی و احداث مسجد در تهران محروم هستند. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، پیشتر در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی نوشته بود که مهمترین مشکل اهل سنت در ایران تبعیض و نابرابری است و آنها هم در استخدام نهادها، ارگانها و ادارات و هم در واگذاری مسئولیت و مناسب مشکل دارند. در انتخابات ریاست جمهوری سال 92، مناطق سنی نشین شامل کردستان، سیستان و بلوچستان و ترکمنصحرا بیشترین رأی را به حسن روحانی دادند. در طول 4 دهه گذشته، پیروان آیین بهائی در ایران هم با سرکوب‌های شدیدی روبرو بودند و به جز احضارها و بازداشت‌های مکرر و همچنین ممانعت از تحصیل آنها در دانشگاه‌ها، محل کار آنها هم در شهرهای مختلف توسط اداره اماکن بسته و مهر و موم شده است. سرکوب بهائیان ایران همواره با انتقادهای بین‌المللی از جمله انتقاد گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران روبرو بوده است. اواخر آذر ماه هم شورای نگهبان در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه این نهاد را درباره عضویت اقلیت‌های دینی در شوراهای شهر رد کرد. جنجال بر سر چگونگی شرکت اقلیت‌های دینی در انتخابات با لغو عضویت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد، از سوی دیوان عدالت اداری و بر اساس نظریه فقهی شورای نگهبان آغاز شد. با شکایت یکی از نامزدهای شکست خورده در انتخابات شورای شهر یزد علیه سپنتا نیکنام، در دیوان عدالت اداری عضویت او به حالت تعلیق درآمده است. محمد جواد اکبرین، دین پژوه و فعال سیاسی، میگوید رعایت نشدن حقوق اقلیت‌ها در ایران مشکلی ساختاری است.
ممکنه تبدیل جایگاه دستیار ویژه به مشاور رئیس جمهور یک راههایی رو باز کنه و بتونه سازوکار تازه‌ای رو ایجاد بکنه برای پیگیری این حقوق، اما مشکلی که وجود داره این هست که به لحاظ ساختاری اقلیت‌ها دچار گرفتاری هستند در این کشور. یعنی شما وقتی در موضوعی مثل سفنتانیک نام که یک اجماع عمومی روش ایجاد میشه و حتی مجلس مصوبه داره در این باره، وقتی میره شورای نگهبان، شورای نگهبان دوباره رد میکنه و بعد معلوم نیست سرنوشتش تو مجمع تشخیص چی میشه. یعنی اون جاهایی که ارکان نظام محسوب میشن و فیلترهای نظام محسوب میشن، اونا دچار بحران تفکر هستند در نسبت با حقوق اقلیت ها. و با توجه به این بحران ساختاری که ما داریم، من حقیقتا مطمئن نیستم که تغییر جایگاه ها یا ارتقاء جایگاه از دستیاری به مشاورت رئیس جمهور مشکلی رو به طور قطعی بتونه حل بکنه.
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در آبان ماه در قطعنامه‌ای از تداوم نقض آزادی اقلیت‌های مذهبی و قومی مانند بلوچ‌ها، کردها، ترک‌ها، ترکمن‌ها و دیگر اقوام و آنچه تبعیض سازمان یافته دولتی علیه آنها خوانده شده و همچنین از وضعیت بد زندان‌ها، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه و آمار بالای اعدام در ایران ابراز نگرانی کرده است.
بعد اینجا به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها می‌رسیم.